در این فصل به آیه و وحی خدا چگونه سخن میگوید میپردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن میکنیم. حالا به ارتباط نزولی برسیم، از خدا به انسان. در درس قبل گفتیم جهان فقط شهادت نیست و انسان مخلوقی است که از خدا هستی گرفته است. حالا پرسش بعدی طبیعی است، آیا این خدای خالق و عالم غیب و شهادت با انسان ارتباط دارد؟ پاسخ قرآن از نگاه ایزوتسو یک دستگاه کامل از واژه ها می سازد. آیه، تنزیل، وحی، کتاب، نبی، رسول. اینها فقط اصطلاحات دینی پراکنده نیستند، میدان ارتباط نزولی اند. نزولی یعنی ابتکار از بالا آغاز می شود. انسان می تواند بجوید، دعا کند و عبادت کند، اما در این محور خدا آغازگر است. آیات را نشان می دهد، وحی می کند، کتاب را فرو می فرستد، رسول می فرستد. اگر این جهت را عوض کنید، قرآن را به تجربه دینی ساخته انسان تقلیل داده اید. در دستگاه قرآنی، انسان معنای نهایی را اختراع نمی کند، به نشانه ها و کلامی پاسخ می دهد که از سوی خدا آمده است. در این فصل، هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 53 از سوره فصلت را می شنویم.
سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید.
به زودی نشانه های خود را در افاق های گوناگون و در دل هایشان به دیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ آیه در قرآن فقط جمله کتاب نیست. آیه یعنی نشانه و نشانه می تواند در افاق باشد، در نفس باشد، در تاریخ باشد، در طبیعت باشد و در متن وحی باشد. ایزوتسو از همین جا جهان را مثل کتاب نمادها می‌بیند، جهانی که اگر درست خوانده شود به حق اشاره می‌کند. پس آیه هم بیرون از کتاب هست و هم در کتاب. کتاب جهان را تفسیر می‌کند، جهان کتاب را تأیید می‌کند. مثال نخست این است: تابلو و متن. فرض کنید وارد موزه‌ای می‌شوید. هم خود تابلوها معنا دارند، هم توضیح کوتاهی که کنار تابلو نوشته شده است. اگر فقط تابلو را ببینید، ممکن است بخشی از معنا را حدس بزنید. اگر فقط متن را بخوانید و تابلو را نبینید، تجربه ناقص است. قرآن آیات آفاق و انفس را کنار آیات کتاب می گذارد. جهان و وحی باید همدیگر را روشن کنند. حالا به وحی، تنزیل و کتاب می رسیم.
ایزوتسو میان چند صورت ارتباطی فرق می گذارد. تنزیل فعل فرو فرستادن است، بر جهت از بالا به پایین تأکید دارد. وحی گونه خاصی از سخن گفتن خدا با بشر است، سریع، پنهان و بیرون از گفتگوی معمول انسانی. کتاب صورت ثبت شده و مکتوب پیام است. این سه را نباید یکی کرد، اما از هم جدا نیستند. آیه 51 از سوره شورا را می شنویم.
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم.
و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه وحی یا از فراسوی حجابی یا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آری اوست بلند مرتبه سنجیده کار. در این آیه ارتباط مستقیم و عادی انسان با خدا نفی می شود، اما ارتباط ناممکن اعلام نمی شود. راه های خاصی هست: وحی، حجاب، رسول. این یعنی خدا سخن میگوید، اما نه در سطح گفتگوی معمول. فاصله خالق و مخلوق حفظ میشود و در عین حال ارتباط برقرار میگردد. همین دوگانگی جهان قرآن را پرتنش و زنده می کند. خدا متعالی است اما خاموش و دور نیست. حالا خود وحی را دقیق تر ببینیم. وحی در این میدان صرفاً الهام عمومی یا احساس درونی نیست. وحی گونه ای از ارتباط الهی است که از سطح گفتگوی عادی بیرون می رود و پیام الزام آور می آورد. وقتی وحی به کتاب و رسالت وصل می شود، از تجربه شخصی فراتر می رود و به هدایت جمعی تبدیل می شود. حالا به نبی و رسول برسیم، میانجی به زبان قوم. اما پیام چگونه در تاریخ وارد می شود؟ از راه نبی و رسول. نبی و رسول در قرآن فقط حامل پیام نیستند، محل عبور زبان الهی به زبان انسانی اند. اینجا آیه بسیار مهم می داریم.
آیه 4 از سوره ابراهیم را می شنویم.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند. پس خدا هر که را بخواهد بیراه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و اوست ارجمند حکیم. به لسان قوم دقت کنید. وحی از بالا می‌آید اما در زبان تاریخی مردم وارد می‌شود. اینجا روش ایزوتسو اهمیت پیدا می‌کند. اگر زبان فقط ظرفی خونسا بود، فهم میدانهای معنایی چندان مهم نبود. اما چون پیام الهی با واژگان زنده یک زبان می آید، باید ببینید آن واژگان در فرهنگ جاهلی چه معنایی داشتند و قرآن چگونه آنها را بازارایی کرده است. واژگان و حتی گرامر روشهایی هستند برای افراز کردن پدیده‌هایی که مشاهده می کنیم و بیان کردن رابطه بین اینها. همین نکته پایه درس است. وحی وقتی به زبان قوم می آید با واژگان کار می کند. واژگانی که میدان دارند، تاریخ دارند، تقابل دارند. پس فهم وحی فقط قضاره ها نیست. فهم بازسازی جهان از راه زبان است. مثال دوم این است. ترجمه فرمان به زبان سرباز.
اگر فرماندهی پیامی بسیار مهم داشته باشد، باید آن را به زبانی بدهد که سربازان بفهمند. اما همین زبان اصطلاحات و عادتهای خود را دارد. پیام تازه آن اصطلاحات را از نو جهت می دهد. وحی هم در زبان قوم می آید. اما زبان قوم را همانطور که هست رها نمی کند. آن را خدا مرکز می کند. حالا به تصدیق و تکذیب می رسیم. وقتی آیه و وحی و کتاب می آید، انسان بی طرف نمی ماند. میدان تازه‌ای باز می شود. تصدیق یا تکذیب. آیه فقط اطلاع نیست، مطالبه پاسخ است. اگر جهان پر از آیه است و کتاب آیه ها را آشکار می کند، انسان یا تصدیق می کند یا تکذیب. همینجا کفر دوباره وارد می شود. کفر فقط ندیدن نعمت نیست، تکذیب آیه و وحی هم هست. تصدیق نیز فقط گفتن درست است نیست. تصدیق یعنی خود را با آیه هماهنگ کردن. اگر آیه میگوید جهان بی صاحب نیست، تصدیق آن باید در شکر و عبادت دیده شود. اگر وحی میگوید قیامت و حساب هست، تصدیق آن باید در مراقبت از عمل ظاهر شود. از آن طرف تکذیب همیشه هم با انکار لفظی شروع نمی شود. گاهی انسان آیه را می شنود، اما طوری زندگی می کند که انگار نشنیده است. این همان نقطه است که تکذیب با غفلت و کفر پیوند می خورد.
مثال سوم این است نشانه‌ای که شما را ملزم می‌کند. اگر روی جاده تابلوی ببینید که می‌گوید پل خراب است، این تابلو فقط اطلاعات نیست، شما را ملزم می‌کند مسیرتان را عوض کنید. آیه نیز همین گونه است. اگر آن را آیه ببینید باید پاسخ دهید. تکذیب آیه یعنی نپذیرفتن الزام نشانه. اینجا یک هشدار روش شناختی درباره آیه لازم است. آیه را فقط به معنای آیه شماره دار قرآن نگیرید. در درس‌های بعدی هر جا از آیه حرف می‌زنیم باید هر دو سطح را به یاد داشته باشید. نشانه‌های جهان و نشانه‌های کتاب.
قرآن پیوسته این دو را به هم می‌دوزد. این نکته پلیست به درس بعد. در این درس محور نزولی را دیدید. آیه، تنزیل، وحی، کتاب، نبی و رسول. درس بعد قرینه سعودی همین دستگاه است. انسان چگونه پاسخ می‌دهد؟ با عبادت، صلات، دعا، ذکر و تسبیح. پس بحث آیه و وحی خدا چگونه سخن می‌گوید را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد عبادت و دعا، صعود انسان به سوی خدا می‌شویم.